أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این غرض در این بود که وقتی ما میگیم الانسان و موجود، یا مثلا فرض میگیریم که السماء موجود، الارض موجوده، آیا این وجود عین ماهیته یا این که نه یه چیزی غیر ماهیت، که گفتیم ترتیب طبیعی اقتضا میکنند اصلا اولین مسئله ای که مطرح میشه در فلسفه این مسئله باشه. این که بحث میکنن اول بار آیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است، این فرض این است که وجود و ماهیت دو تا باشن. اما اگه یک کسی مثل اشعری قائل شد به این که الانسان موجودون، مثل الانسان و انسانون میمونه، اصلا وجود عین ماهیته، اگه این همچه حرف میزه، یا حتی بگه جزء ماهیته، این بحث این که کدوم اصیل است یه درست معنی نداره. بنابراین اولین مسئله ای که در فلسفه قاضی مطرح میشه همین مسئله کانتوشی، که آیا وجود عین ماهیته است، به طور که الانسان موجودان مثل الانسان و انسانون میمونه، یا الموجود موجودان چنان که اشعری نسبت بهش دادن، یا ای که نه اینا دو مفهومه. الانسان موجودان، الانسان حکایت میکنه از ماهیت شی، و موجودان حکایت میکنه از تحقق و واقعیت این ماهیت که این در خارج محققه. ولو و خارجن وجود و ماهیت به یه وجود موجودن، در خارج دوتا جدا نیست، اما حیثیت هستی غیر از حیثیت او حد وجود است که انسانیت باشد یا حجریت یا فرسیت. اون وقت چهار دلیل برای ای آورد. حالا اینجا اونی که تا حالا ما گفتیم مفهوم موجودان رو در نظر می گرفتیم که یه مفهوم کلیست، الانسان موجودان، الانسان کلیست، حکایت از ماهیت شاید میکنم، موجودان هم یه معنای کلیست، حکایت میکند از وجود این ماهیت، این مفهوم مطلق وجوده. جلوتر ما گفتیم که ما یه مفهوم وجود داریم، یه حقیقت وجود. مفهوم وجود یعنی نایف همو از لفظ موجودان، پس که من میگم موجودان چه یه معنای بدیهی تو ذهنمون میاد، که در حقیقت داریم میخواییم بگیم انسان موجوده، یعنی واقعیت داره، یعنی خارجیت داره، دروغ نیست، موجودیت معنی حکایت میکنه از اینکه یه واقعیت داره. پس این مفهوم یه مفهوم بدیهی است، مفهوم عامی هم هست. تا حالا این که ما میگفتیم آیا وجود عین ماهیت است یا زائد، بحث سر مفهوم وجود بود. حالا یه خطی بالاتر میخوام بگیم، میگویم که یه مفهوم وجود داریم، یه حقیقت وجود. حقیقت وجود یعنی با قطع نظر از لفظ و ذهن و اینها، در خارج یه واقعیتی هست، یه خارجیتی هست که منشأ آثاره. شما تصور بکنید در خارج یه حقایقی هست، اون وجود واقعی اشیا، اون میشه بگیم حقیقت وجود. و وقت اون فرد رو ازش تعبیر میکنیم، بلکه فرد این مفهوم موجودانه، مثلا وجود انسان خارجی یه فرد از افراد این موجودانه. پس یه مفهوم وجود داریم، یه حقیقت وجود. مفهوم وجودم دو قسمه، یه مفهوم مطلق داریم، همون موجودان که میگیم، که یه معنای عام شامل همه موجودات از خدا گرفته تا اون پست‌ترین مراتب وجود. یه موجود مقید، مفهوم مقید داریم، مثلا میگیم وجود الانسان، وجود الفرس، مثلا که اضافهش میکنیم به یک چیزی، این وجود مقیده، یعنی وجودی که مقید است به مفهوم انسانیه. همه مفهوم مطلق رو اضافهش میکنیم به یک چیزی، به طوری که تغییر داخل آقید خارج، وجود انسان غیر از وجود است و انسان. وجود انسان یعنی وجود خاصی که مخصوص انسانه، به طوری که خود انسانیت رو کار نداریم، اما وجود اضافه شده به انسان. این یکی حسه، یه حسه از مفهوم وجود. هر کلی حسه پیدا میکنه. مثلا ورز بگیه که انسانون مطلقه، اما انسان سفید یا انسان سیاه میشه حسه، یه حسه در انسان، به طوری که او سیاهی و سفیدی تقیدش جز اما غیر خارج. در دو تا قرار بعد ایشون یه قرار دو قرار بعد است شعر دارد حاجی، میگه دول حسط الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و غیدون خارجی. حسه عبارت است از یه کلی در حالت که مقیدش کنی به یک مفهوم دیگر، به طوری که تقید جز باشد اما غیر خارجی. ولی حسط الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و غیرون خارجی. مثلا اگه گفتیم انسان، این مفهوم مطلق انسانه، اما گفتیم انسان سفید، نه انسان و سفیدی، انسان مقید به سفیدی که تقید به سفیدی جز اما خود سفیدی خارج. اینجا وجود مطلق داریم، مفهوم وجود مطلق که کلی باشه، یا یعنی نه میگه وجود انسان، وجود فرس، وجود بغر، این میشه حس. پس یه مفهوم کلی داره، یه مفهوم مقید داریم که بهش میگن حسه. این دو تا مفهوم هست. یه حقیقت وجود داریم که خارج وجود باشه به قطع نظر درک و لفظ و ذهن. اون خارج فرد وجوده، برای که فرد یعنی اون که در خارج محققه مصداقه. وقت اون فرد هم دو از دو قسمه، یه وقت از فرد جزئی خاصیه مثل وجود انسان یا وجودی که فرس داره، وجود خاصی که مال انسان است، مال فرس حقیقتشو. یه وقتش اونم یه وجودی سعی بهش میگن، فرد است اما چشدار و سعه داره. مثل اینکه ما میگیم حق تعالی چون موجود واحده، فیض حق تعالی واحده، لا یستو عن الواحد الا الواحد، آقایون میگن. اون وقت اون فیض حق تعالی که عبارت از وجود منبسط تعبیر میکنن، وجود منبسط میگن، وجود فیض مقدس هم بهش میگن، یه وجود سعی، این فرد خارجه اما چشدار حساب بکنیم. تر حق تعالی یه وجود مطلق است، اون وقت وجود مطلق وجوبی، یه فیض هم داره، یه جلوه هم داره، اون جلوش هم یک وجود سعیه، که اون وقت بعد ما یه مراتب براش درست میکنیم. نظیم که مثلا خورشید یه موجود واحده، یه جلوه هم بیشتر نداره، نوری که از خورشید ترشح میکنه، اما این جلوه خورشید سابقا هم عرض کردیم با اینکه واحده اما یه نحوه تکثری داره، یه تکثر طولی داره، یه تکثر عرضی. تکثر طولیشی که این نور خورشید از خورشید شروع شده اومده سمت به هم متصله، تا اون نوری که کند صندوقونه اتاق ماست، این به هم متصله واحده. اما در این حال که این متصل واحده مراتب داره، مرتبه کاملش اون است که به خورشید نزدیکه، مرتبه ناقصش اون است که توی اتاق افتاده، مرتبه ناقصتر این است که از این اتاق تو صندوقخانه افتاده، اما اینا به هم متصل است و یه چیز کشداره، یه نور کشدار. این تکثر طولیشه، که طولی به این معنا که شدید و ضعیف، هرچه به خورشید نزدیکتر شدیده میاد توی اتاق ضعیف میشه، میاد مثلا تو صندوقونه ضعیفتر میشه. یه تکثر عرضی گفتیم داره، مثل که این نوری که اومده تو خونه ما افتاده، نور خورشید تو خونه پهلوی هم افتاده، تو اون خونه هم افتاده، این تکسر عرضه، یعنی ولی یه طوله هم نیستن در عرض همه. چه گفت اینجا مولای رومی میگه همچون یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه ها، لیک یک باشد همه انوارشون، چون که برگیری تو دیوار از میون. پس این خورشید یه جلوه دارد، اما جلوه یکش دار که مراتب دارد. ذات باری تعالی یه جلوه ای دارد که او بگم وجود منبسط. این وجود منبسط جلوه حق، با اینکه خود حق تعالی یه فرد خارجیه، یعنی یه موضوع خارجی شخصیش کلی نی، اما با اینکه فرده گاز اوقات بهش میگن وجود مطلق، به این جلوهش هم میگن فیض مقدس یا وجود مطلق زلی. او وجود از حق تعالی وجود مطلق اصیل قالب ذاته قیومه، این جلوهش هم این باز یه وجود واحد وجود منبسط میگن، که این وجود منبسط مراتب داره، یه مرتبش عقل اوله، یه مرتبش عقل دومه، تا میرسد سما و عرض و مثلا فرض بگید تا بیاد به حیولا، که اینا همه مراتب همین یه وجود واحده. پس وجود فردم که وجود خارجی، یه فرد خاص داریم مثل وجود مخصوص به انسان مثلا، یه فرد عام داریم. این عامی که اینجا میگیم، مطلقی که میگیم، غیر از او عام مطلقی است که توی اصول منطق گفته. او عام مطلق که اونجا میگیم، عام یعنی یه مفهومی که شامل افراد بشه، که مصادیق داشته باشه، مثل العلماء که مصادیق داره، یا مطلق یه کلی است مثل موجودان که مصادیق داره. اون عام و مطلق فرق داره. عام و مطلق هم که میدونید، عام اونیست که نظر به افراد داره، از اول داره بر افراد، مثل العلماء که جمع معلوم داره بر افراد عالم. مطلق مثل العالم، طبیعت عالم که قابل انطباق بر کثیرینه، علاوه کلیه. اما موجود خارجی یه کلیه به اون معنا نیست، یه مصداق. خدا با اینکه یک وجود غیر متناهی، یه مصداقه، یه فرده. یا وجود منبسطی که ظل حق تعالی، یه فرد متو، فرد چشداره که مراتب داره، شدت و ضعف داره. یه وقت نگاه به مراتبش میکنی، یه وقت نه به خود این یک کاسه، یک کاسه اینو میگم مثلا میگد ما آدم هاییم، هستی ها نما، به خدا میگه تو وجود مطلق و هستی ما. خدا رو میگه وجود مطلق، این مطلقی که به خدا میگیم غیر از اون مطلقی است که معنای عامی که دارای افراد باشه، مصادیق باشه. این معنیش سعی وجودیه، وجود اختارا سعی داره. پس عام خاص، مطلق و معیقیت، کلی، گاه از اوقات مصداق خارجی هم گفته میشه به اعتبار سعی وجودی که داره. غیر عام و مطلقی است که بر مفاهیم اطلاق میشه که معناش قابلیت صدق علا کثیرین باشه. خدا یه وجود است، اما وجودش وجود غیر متناهی است. یا فیض حق تعالی یه وجود است، اما این وجود دارای مراتب است و شدت و ضعف داره. این تعبیر به عام و خاص اینجا میکنن، بهش میگن عام، یعنی به این معنا مطلق اونی که سعه داره بهش میگن مطلق، کلی عام. اونی که مقیده مثل وجود انسان یا وجود فرس، اونو بهش میگن جزئی و خاص. مثلا فرض بگیر پس ما اینجا یه مفهوم وجود داشتیم که این دو قصد شد، مفهوم مطلق، مفهوم مقید که میشد حس. یکی هم فرد وجود، یعنی مثل خارجی وجود که حقیقت وجود باشه. حقیقت وجود هم عام دارد و خاص، یعنی اونی که دارای سعت مثل وجود حق تعالی، مثل وجود منبسطی که ذل حق تعالی. یه خاص دارد که مثل وجود خارجی انسان. حالا میخوایم بگیم تمام این اقسامی که برای وجود ذکر کردیم، چه مفهوم مطلق و چه حسه و چه فرد منبسط و چه فرد مخصوص، اینا حیثیتش غیر حیثیت ماهیت همه اینا. پس ما اول گفتیم مفهوم وجود ظاهر بر ماهیته، حالا میخوایم بگیم اصلا حیثیت وجود غیر حیثیت ماهویه. همه اینا ظاهر بر ماهیته، برای که حیثیت وجود معناش یعنی قائبای از عدم، اما حیثیت ماهیت یعنی لا به شرط از وجود و عدم، ولو وجود به ماهیت در خارج به وجود واحد موجودن، انسان انسانیت به وجود به یه تحقق موجوده، اما همون وقتی که در عقل تجزیه و تحلیل کنی حیثیت وجودیش که عبارت باشه از منشأیت اثر عبایه از عدم، غیر از حیثیت ماهویش است که لا به شرط از وجود عدم بود. پس این دو در حقیقت محل بحث رو میخته توسعه دادیم. اول گفتیم مفهوم وجود زائد بر ماهیت عینش می، حالا اصلا حیثیت وجود غیر حیثیت ماهویه. و اشعری چون این معنا رو درک نکرده خیال کرده دو تا کن میگی یعنی دو تا زمش برکن، وقتی که در خارج میبیند انسان به موجودیت به یه تحقق محققه میگه خب پس ماهیت وجود یکیه، این دوئیت رو فرض نکرده. او مفهوم وجود میگه این مفهوم انسانه، میون برم حسه میگه همون ماهیت انسانه، وجود خارجی انسان هم این ماهیت انسانه. در همه این مراحل او قائل به اتحاد ماهیت و وجوده، من در همه این مراحل میگم حیثیت وجود که عبارت شد از تحقق خارجیت منشأ اثر، این غیر از حیثیت ماهویست که عبارت شد از حد وجود. این والفرد کل مطلق منه و والحساس زید علیها مطلقا امن و خلص. حال این داریم خواهد معنا کن والفرد من الوجود یعنی وجود خارجی، کل مطلق وجود مثل مفهوم وجود، میگه من مطلق چیه؟ میگه و هو مفهوم الوجود المطلق. پس فرد باید وجود خارجی بود، مطلق یعنی مفهوم وجود مطلق موجود. یکی هم ول حساس، حساس چی چیه؟ حساس همه مفهوم رو اضافه کنه به ماهیات، یکی بگون وجود انسان وجود فرد، ول حساس حساس جان حسه و هیه نفس مفهومه، حسه باتش خود مفهوم مضافن الى ماهیت ماهیه، مثل بگون وجود انسان وجود فرد، به حیث و یکون و اضافه داخل و المضافه الی خارج ازش باشه. همیشه گفتیم بل حسات الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و غیر خارجی، که بعد خودی حاضر اینو میگه. خب فرد از وجود مطلق وجود حسه، اینا سه تو شدو فرد مال خارجه، مفهوم حسه، اینا مال ذهنه، همه اینا زید علیها، همه اینا زاهده بر ماهیت هم زیده، یعنی به این معنی حیثیت وجودی غیر از حیثیت ماهویه، همه اینا زید علیها یعنی زاهده بر ماهیت. حالا یه مطلقا میگه دیشون، میگه این مطلقا برمیگرده به او فرد. فرد گفتیم دو جور فرد داریم، یه فردی که سعه داره مثل وجود اقتالا که وجودی سعه داره، یا مثلا وجود منبسطی که ذل حق اونم سعه داره، این بهش میگه عام. خاصش یعنی وجود خاص انسان یا وجود خاص فرد که یه مرتبه از وجود منبسط باشه، این اسم میگه مطلقا. این مطلقا تعمیم است در فرد، این چه گفتیم فرد، فرد دو قسم داریم، امن و خاصه. این امن و خاصه هم بیان مطلقا است، یعنی یه فرد عام که این عام گفتیم اینجا خلاف اصطلاح منطق است، عامی که در منطق میگه مثل العلماء که مصادیق دارد، اما عام اینجا یعنی سعه و شمول، برای که وجود حق به وحدت سعه دارد یا وجود منبسط سعه دارد، اینو میگه از عامن و خاصه، یعنی عامن و خاصه. میگه این عامن و خاصه بیان این للاطلاق، نگفتیم مطلقا، مطلقا یعنی چه عام بشه چه خاص. حالا میگه عموم و خصوصی اینجا که میگیم غیر از عموم و خصوصی است که بر مفاهیم میگیم، مثل الال علما رو میگیم عام زید هم یه خاص، اینجا اون نی، اینجا که والمراد بالعموم والخصوص، اینجا عموم خصوصی که در مفاهیم است یعنی قابلیت صدق علی کثیرین، این اون نی، بلکه مراد سعه و زیغ است به حسب وجود خارجی، یه وجود سعه داریم مثل وجود منبسط سعه داره، فیض حق تعالی پرتو حق تعالی یه جلوه است، اما این کشدار مراتب داره. حالی بعد هم بحث میاد که حقیقت وجود حقیقت واحد است در خارج، منتها دارای مراتبه، پس یه حقیقت است اما کشدار، مثل نور خورشید که یه حقیقت است کشدار. اینست میگه که مراد سعوزیقه به حسب وجود عینی یعنی وجود خارجی حل غیر المنافی للفردیه، که این سعه منافق به فردیت نداره. وجود حق تعالی یه فرد وجوده، اما وجود کشداریه، اما وجود من یه وجود خاصیه. میگه این تعبیر که عام و خاص را یا مطلق و مقید را یا مثلا فرض بگی کلی را، وجود خدا رو میگه وجود کلی. همین گفته میگه ما عدم هاییم، هستیان ما، تو وجود مطلق و هستی ما. مطلق در باب مفاهیم یعنی یه طبیعت قابل صدق علا کثیری، اما خدا رو میگه وجود مطلق قابل صدق علا کثیری نیست، اما وجود خارجیش یه احاطه داره به همه ما، به یه اعتبار نه وجود مطلق. میگه این جور تعبیر که عموم و کلی و عام و کلی و مطلق به وجود خارجی بگیم، این در بین اهل ذوق خیلی دائره و هازا، یعنی اینجور تعبیر کثیر الدور زیاد دوران دارید علا السنتنا بر زبون ما، یعنی فلاسفه طبقاً به اهل ذوق. اهل ذوق مراد اونا اهل کشف هم. ببینید برای کشف حقایق واقعی سه راه هست. یه راه راه برهان و استدلال، یکیست که فیلسوف باشه مثلا در مسائل برهان میارد استدلال میکنه، این یه قسم است. یه قسم راه تقلید و ایمانه، مثلا من رو از پیغمبر یا از قرآن شنیدیم همچی چیزی ها ما هم ایمان آوردیم، این راه دوم که راه تقلید باشه. پس یه راه راه استدلال و برهانه که مال فلاسفه هست، یه راه راه تقلیده، یه راه سوم اینا قائلن راه کشف و الهام. میگن که انسان بسا در اثر ریاضت و در اثر کارهای یه قابلیتی پیدا میکنه، استعدادی پیدا میکنه که حقایق عالم براش منکشف میشه. اینجور آدم هم یعنی اهل ذوق که دارای چشش هم. چشیدن یعنی مسئله اصلا میکشه. اون شاعر میگه پای استدلالیون چوبین بره، پای چوبین بس بی تمکین بود. خلاصه اینا قبول میگن که به یک چیز عرفا گفتن آلی بازم شیخ اشراه یا کسی میگن که گفتید که در هر مسئله ای که من از راه کشف و منجم فرد بگیرید الهام پیش رفتم، دیدم این کورم داره با عصاش میاد. مرا شیخ و رئیس رو میگفته، شیخ و رئیس این با عصای استدلال داشتش میمیده که انه من راه را با کشف و مثلا فرق بگیرید که الهام راه رو میدم و میرفتم پیش، این کورم با عصای برهان و استدلال داشت میمید بیاد. اینا اهل ذوق فلاسفه رو کور میدونن که میگن با عصای برهان میخوام پیش بیاد. اینا میگن خلاصه اهل ذوق، اهل ذوق یعنی اهل کشف و الهام. حالا میگن اینا اهل کشف و عرفان که این تعبیرات رو دارن، مثلا خدا رو میگن وجود مطلق، وقتی که مطلق معنیش مفهوم عامه، خدا مفهوم که نیست که، یه فرد است اما کش داره، سعه داره. میگه فیطلقونه، اهل ذوق اطلاق میکنن بر وجود حقیقی که ممتنع و صدق علا کثیرینه، مثل وجود خدا یا وجود منبسط، یه فرده. اما اعضای تعبیر میکنن لفظ کلی، لفظ عام، لفظ مطلق. فرق اینا نیست. کلی یعنی به معنی که یه طبیعتی که دارای مصادیقه، عام من معنی که طبیعتی که دارای مصادیقه، منطقه لفظ دلالت بر تعدد داره، مثل العلماء جمع معلا بعد فلان، یا کل و عالم، اینو میگم عام. اما مطلق اینیست که نه، ذات سعه داره. مثل مثلا فرض بگید که العالم این جمع نیست که بگون دلالت بر افراد بکنه، لفظ کل هم نداره، اما طبیعت سعی ذاتی داره، این نشندش مطلق. حالا در بر خدا که این سه لفظ اطلاق شد هیچ یک از معنانی، برای که ایمان مال اونجاییست که یه لفظ قابل صدق علا کثیرین باشه، اما خدا که لفظ نیست، حقیقت وجود اقتالا سعه داره. همین ما عدم هاییم هستیهان ما، تو وجود مطلق و هستی ما، یا الله و نور و سماوات و الارض، اینا یه وجود از خدا اما سعی وجودی داره. خب میگه و یعنونه یعنی قصد میکنن به این سه لفظ محیط واسع، یعنی یه فرد است اما احاطه داره و وسعت داره. این پس وجودی که سعه داره بهش میگن کلی و عام و مطلق. وجودی که زیقه مثل وجود من، این وجود من یا وجود شما، یه فرد وجود یه خاص که یه مرتبه از وجوده، این بکنه وجود خاص جزئی، این در باب حقایق و علی نحوه، یعنی و اطلاق میکنند بر علی نحوه اصل به او علی وجود العقیقیه، یعنی و یطلقون و اطلاق میکنند بر یه نحوی از وجود حقیقی مثل وجود زید مثلا، لفظ خاص و مقید و جزئی و یعنونه، یعنی و قصد میکنند به این خاص و مقید و جزئی محدود محاط را، یعنی وجودی که محدود است و محاط. و من هاذا القرین اشراقیین به رب العالمین، یعنی کلی با اینکه رب العالمین هم یه فرده ببینید، من معتقدم که تمام این انواعی که در این عالم هست یه فرد مجرد هم داره و اون فرد مجرد اینا رو اداره میکنه. روایت هم داره که مثلا یه خروسی در آسمون هست، وقتی که اون خروس ذکر خدا میگه تمام این خروس ها اینجا قادر الله بگرد اینجا، اون رب العالمین خروس هست. انسان هم یه رب نو داره، خب یه فرده اما فردی سعه داره، یعنی به تنهایی تمام این افراد عالم طبیعت رو زیر نظر میگیره و اداره میکنه. حالا سعی کارش نداره، بالاخره اینا بهش میگن عقول ارضیه، ارباب انواع میگن، عقول ارضیه هم میگن. این هندوها که مثلا فردی گاهی گاهی میزن که این گیراف هست کنی رب نوع آب مثلا یا فلون چیز رب نوع، چی رب نوع که میگفتن، میگن هر طبیعتی که در این عالم هست یه فرد مجرد عقلانی دارد که این فرد است اما سعی وجودی دارد و به تنهایی تمام این افراد زیر دست تحت اداره اون هم و به اینا الهام میکنه. مثلا رب و انسان هم یه انسان کاملیست و همه ما انسان ها فرض کنه الهام میکنه، ما رو اداره میکنه، وقتی بهش میگن انسان کلی، با که کلی میگه فرده اما سعی وجودی داره بهش میگن کلی. این اسم میگه که و به همین قبیل است اطلاق اشراقیین، فلسفه اشراقی لفظ کلی را بر رب و نوع هر طبیعتی، او خروسی که تو آسمون هست که همه خروس ها رو اداره میکنه بهش میگن خروس کلی، باید یه فرد بیشتر نیم. والمقصود، حالا از این والمقصود معنی شعرمون رو داریم میگیم، شعری بود. والفرد کل مطلق منه والفساد، این آزده میخواییم معنی کنیم. یه مقصود ما اینجا هاهونا اینست که میگون هونا سلاست و عشق، مقصود نیست که در اینجا ما سه تا چیز داریم که هر سه تا اینا مغایر ماهیت هم کل منها مغایر للماهیت، این سه چیز هر سه تاشون مغایر با ماهیت. اون سه چیز چیه؟ اینجا دو پوآن گذاشته است علامت تفسیر. یکی مفهوم عام بدیهی از وجود که هم وجود موجودان که یه معنای عامه، یک. دوم و حساسو، حساس عبارت شده از طبیعت مضاف مثل وجود انسان. یکی هم و افراد، ای واو اینجا افتاده، واو توی چاپ انداخته، و افراد، یکی هم افراد که وجود خارجی و افرادو که عبارت از حقیقت وجود. حالا افراد هم گفتیم دو قسم داریم، یه فرده که سعه داریم مثل وجود من بسید، یه فرد خاص داریم مثل وجود من مثلا فرض بگیرید، مثل افرادو که این سلاست اشیا که داشتیم مفهوم عام، یکی هم حسه و یکی هم فرد. افراد و فرد دو قسم داریم، افرادی که یک حقیقت وجودی که منبسط کشدار است، مثل همون نوری که شمس میاد یه چیز کشداری بود، وجودی هم که فیض حقه یه چیز کشداریه، از عقل اول میگیره تا او حیولای اولا همه رو شامل میشه، المسمى به فیض مقدس. یکی حقیقت وجود، یکی هم انهای وجودات خاصه، ای و انهای وجودات خاصه میگه از مصادیق فرده، یه فرد کشدار داریم و سیعه واسه، یه فرد زیخ زیخ که مثلا فردی وجود من و وجود اون و وجود اون، اینه میگه و انهای وجودات خاصه ای که به ها گسرد الاعدام عن المایا، مراد وجودات خارجی است، به واسطه این وجودات خارجی ترد میشد عدم ها از ماهیت، ماهیت به واسطه وجود از عدم نجات پیدا میکنه که موجود میشه. اون وقت تا اینجا پس ما شاید یعنی خواستیم بگیم که چه مفهوم وجود، چه حسه وجود، چه وجود خارجی، همه اینا تغایر دارن با ماهیت. تعبیر به زیاده نمیخوای بکنی؟ چون ما گفتیم زیاده تو ذهن تو میاد که یه ماهیت هست در خارج، بعد یه وجود دوباره رو کلش ماریدن، اما تعبیر به تغایر میکنیم، یعنی خلاصه دو سنخن، حیثیت وجودی حیثیت ترد عدمه، اما حیثیت ماهوی لارشد از وجود آدمه، پس دو حیثه الانسان و موجودون، حیثیت وجودش غیر وجوده، حیثیت ماهویه. و اینش میگه ول اولان ها وقت بگیم حتی دیگه اینجا در ذهن میخواد بگه، میگه همینطور که این سه مرحله وجود، یعنی مفهوم وجود و حسه وجود و فرد وجود خارجی، همه اینا غیر از ماهیت بود و ظاهر بر ماهیت بود، اون دوتا اولی یعنی مفهوم وجود و حسه وجود که از سنخ مفاهیم ذهنی، اینا بر وجود خارجی هم زائده، یعنی به این معنا که وجود حقیقت وجود خارجی محاله به ذهن منتقل بشه. مثل انسان نیست که یه ماهیت را به شرطه، میشه تو ذهن بیاد میشه تو خارج. اونی که حقیقت وجود است حقیقت هستی خارجی است، و این حقیقت خارجی به خارجیته که منشأ اثره، این که محاله منتقل به ذهن انسان بشه که پس این شخص تو ذهن میاد. منتها ذهن انسان یه مفهومی اختراع میکنه به عنوان او، میگن این عنوان او معنون، اینجا تعبیر به عنوان او معنون میکنن، میگن وجود خارجی معنونه و این مفهوم وجود و ذهن انسان اختراع کرده برای که اشاره کنه به او حیات وجود خارجی، اما ظاهره برونه، نه عین اونه نه جزء او، برای که اجاره بخوایی بگی که این مفهوم وجود عین اونه، معنیش اینه یعنی اونی که حقیقت ذاتش خارجیته منتقل بشه به ذهن و این محاله. جزءش هم نی، برای که ای بخوایم بگیم جزءشه، معنیش اینه اون وجود خارجی دو جزء داره، یه جزء کلی داره که مفهوم وجوده، یه جزء دیگه هم داشته باشه، وقت میشه مرکب و پس وجوده، پس وقت وجود خدا هم باعث بود که مفهوم وجودم که برای صادقه باید بگیم وجود خدا هم مرکبه، برای که مرکب باشه از مفهوم وجود و یه چیزی که جزء دیگری داشته باشه و لازمه ترکب و ترکب و ذات حق تعالی مناسب نید. پس ببینید مفهوم وجود به حقیقت وجود سنخش مثل سنخ ماهیات نید، ماهیت یه وقت در خارج یه وقت در ذهن، هر دوش انسانه، اما وجود خارجی با مفهوم وجود اینا اصلا فرق، او خارج عینش خارجیته، یه امر انتزاعی ذهنی اختراعی ذهنیه، عین خود خارج تو ذهنی میشه بیاد جزءش هم، یعنی این مفهوم جزء اونم نی، بلکه از قبیل عنوان و معنونه. پس بنابراین مفهوم وجود و حسه وجود زائد بر وجود خارجی هست، یعنی عینش نیستن، این میگه دل اولان یعنی مفهوم وجود یکم حسه، این دو تو کما هما زائدان علی الماهیه، همیشه که زائد بر ماهیت بودن، یعنی این ماهیت نبودن جزش هم نبودن، کذالک زائدان علی الثالث، زائد بر ثالث هم هستن، یعنی بر حقیقت وجود زائدن، یعنی این ذاتش نیستن، از قبیل عنوان و معنونه، ولیسا ذاتی یعنی لا، ذاتی نیستن یعنی مفهوم وجود و حسه ذاتی اون نیست، بلکه ذاتی باشه یعنی یه جزشه جنسشه، وقتی یه فصل هم پیدا میکنه میشه مرکب، لازم یاد وجود خدا مرکب باشه، داره که این نیست، ولی ایسا ذاتی یا اینه لعنه ذاتی برای اون حقیقت وجود نیستن. بله میگه مفهوم وجود ذاتی بر حسه هم، ببینید برای که حسه عبارت چی بود؟ همین مفهوم با اضافه، وجود وجود مطلق یه کلیه، وجود ذهن یا وجود انسان این مرکب از وجود با قید انسانیه، پس بنابراین مفهوم وجود جزء حسه میشه. این اسم میگه این نماز ذاتی، اونی که ذاتی مفهوم عام ذاتیست برای حسه است. خب حالا پس ما گفتیم فرد وجود و کلی وجود و حسه وجود همه اینا زائد بر ماهیته، اما اشعری در همه این مراحل میگه اصلا غیر ماهیت و چیز ندونه، وجود هم ماهیته در همه مراحل، ولی اشاعره در مقامات ثلاثه در هر سه مقام، یعنی چه مفهوم و چه حسه و چه وجود خارجی، یقولون بل عینیه، میگن اینا عین ماهیته، یعنی لیس ها هنا، میگن اینجا ما نداریم وجود عام و نه حسسی ازش و نه افرادی برای وجود، سوا ماهیات متخالفه، میگن ما یه ماهیات متخالفه داریم، انسان فرض بقید وجود عین ماهیته، الانسان موجوده مثل الانسان و انسانه میمونه، الفرس و موجوده مثل الفرس و فرس هم میمونن. در همه اینا هر سه قسم ممکنن و میگن فقط ماهیت های متخالف ما داریم در خارج. این هم مسئله زیادت وجود. حالا بحث بعدی راجع به حق تعالی. اینجا ببینید ما هر طبیعتی مقدرات رو میگیم، هر طبیعتی را اگر چنانچه به صرافت حساب بکنی که فقط این طبیعت باشه میشه غیر متناهی. این قاعده تو ذهن شما باشه. مثلا من گفتم یه چیز ما داریم که غیر از خط بودن هیچی نیست، فقط خط، این میشه غیر متناهی. برای که خط اگه متناهی باشه، خط به حد خاصی، میگن خط یه متری، خط دو متری، خط سه متری، این حد مرکب میشه از خط با حد. اما اگه یه چیز باشه فقط خط باشه، یعنی حد نداشته باشه دیگه، مرکب از خط تو حد نباشه، میشه خط غیر متناهی. اگه گفتیم مثلا یه حقیقتی که فقط نور باشه، میشه نور غیر متناهی. برای اینکه اگر متناهی باشه میشه نور با حد خاصی، نور هزار شمعی، نور دو هزار شمعی، نور پنج شمعی محدود میشه. اگر فقط نور باشه تا چش کار میکنه نور، غیر نور چیز نباشه، یعنی نور غیر متناهی. پس هر حقیقتی اگر به صرافت نگاه کنی و فقط او ذات باشه میشه غیر متناهی، و الا اگر متناهی باشه مرکب میشه دو حقیقت با حدی. وجود هم همینطوره. اگر ما گفتیم یه چیز حقیقتی داریم که فقط هستیست، یعنی اصلا نیستی در ذاتش راه ندارد، حد نداره، این چه وجود غیر متناهی و این چه وجود حق تعالی. حد عبارت از اون حدودی که از ما ماهیت، یعنی وجود در حد خاص ازش ماهیت انتظام میشه. انسان یه وجودی است که در یه حد خاصی است که این حد خاص اسمش انسانیت. فرس یه وجودی است که در حد خاصه، محدوده و لذا آثار خاصی داره، همه آثار برش مرتب نیست. بنابراین ذات باری تعالی یه هستیست که فقط هستیست، تا چش کار میکنه هستی، یعنی به این معنی نیستی در ذاتش راه نداره. پس وجود غیر متناهیست و ماهیت نداره. ماهیات عبارتش از حدود وجودات. این وقتی که وجود فیض حق تعالی شد، عقل اول وجود داره اما در حد عقلی، آثار عقل برش بار میشه، یه آثار نفس نداره، مثلا آثار چیز دیگه نداره. فرض کنید انسان یه آثار خاصی داره، پس وجوداتی که وجودشون محدود باشه ماهیت ازشون انتظام میشه. و ماهیات واسه حدود وجودا در حقیقت نقص وجوداته. وجود تا یه حد خاصی است، از بیشتر نیست، این شد انسان. او مثلا مثل نور، نور پنج شمعی یه نور خاصیه، نور ده شمعی در یه حد خاصیه، نور سی شمعی این در یه حد خاصیه. اما اگه گفتیم فقط نور سه چیزی، این ماشا نور غیر متناهی است دیگه. بنابراین حق تعالی ماهیت نداره. تعبیر میکنن میگن الحق ماهیته و انیته، که از اوقات میگن الحق و انیتون صرفه، یعنی حق وجود صرفه، انیت یعنی تحقق، انه یعنی تحقق، انیتون صرفه یعنی تحقق محضه، میشه غیر متناهی. که از اوقات میگن ماهیتش انیتش است، یعنی ماهیتش وجودش. خب شما از یه طرف میگی ماهیت نداره، از یه طرف میگی ماهیتش وجودشه، یعنی چه؟ اگه یادتون باشه ما جلوتر گفتیم ماهیت دو اصطلاح داره. یه اصطلاح یعنی ما به شی هو و هو، یعنی اونی که حقیقت شیه، اونی که به واسه ای چیزه. این معنای ماهیت بر وجودات هم اطلاق میشه، بر خدا هم اطلاق میشه، بلکه وجود خدا این خداییتش واسه همین حقیقتشه که هست. یه معنای ماهیت داشتیم، یعنی ما یقال فی جواب ماهو، اون طبیعتی که در جواب ماهو گفته میشه که باید جنس و فعص باشه، اون است که در مقابل وجود است و قسیم وجوده. پس یه ماهیتی داریم یعنی ما یقال فی جواب ماهو که حد وجوداته، اون در خدا صادق نیست. اما ماهوی به این معنی اونی که ما بهش شعر و هوه، یعنی حقیقتش هست، حق تعالی حقیقتش هم وجودشه. ازی سنخ ماهیاتی که حدود وجوداتت نداره. چرا؟ بلکه وجود غیر متناهیست. یا اگه حقیقتی که وجود غیر متناهیست و علم غیر متناهیست، قدرت غیر متناهیست، حکمت غیر متناهیم که در تعالی، و این حقیقت غیر متناهی جلوه داره. جلوه چون جلوه اونه میشه محدود، و همین مراتب داره، از مراتبش ماهیت رو انتظار میکنی. حالا شعر اینه: الحق ماهیته انیته. حق تعالی ماهیتش یعنی ذاتش همون وجودشه، انیت یعنی همون تحققشه. اینجا اگر تیتری که حاجی ذکر کرده تعبیرش بهتره، میگه الحق و امیتون صرفه، حق تعالی تحقق صرفه، وجود صرفه، یه اسمی ماهیت نیورده. این تعبیر بهتره. اما این که تو شعرش گفته الحق ماهیت و امیتو، یک تا آدم رو به اشتباه میندازه. و اینکه تو یه تا میگو ماهیت نداره، یه تا میگو ماهیتش امیتشه. این ماهیت اینجا یعنی ما به شرح و هوا، نه یعنی ما به غارفی جوه ما هون. خب حالا حق و اینجا میخواد اصلا معنی کنه. ببینید حق به حسب لغت یعنی چیز ثابت. اون وقت اگه اولا یه هاشم عبدالله خونده باشید، اونجا همچه میگفتن، هاشم عبدالله شاید میگفت، متور اینا میگفتن، اگر من گفتم زیدون قائمون، این زیدون قائمون یه قضیه است، حکایتش خارج میکنه. اون وقت این زیدون قائمون مطابق با واقع باشه بهش میگم چه؟ صادق. اگه مخالف با واقع باشه بهش میگم چه؟ کاذب. قضیه کاذب. این قضیه به اعتباری که مطابق با واقع بهش میگن صدق. مطابقت با واقع یعنی قول مطابق بودنش با واقع بهش میگن صدق. به اعتبار اینکه وقتی که این قول مطابق با واقع شد، واقع مطابق با اینه، وقت پس این قول من مطابق واقع هم هست، هم مطابق واقع هم مطابق واقع. این قول زیدون قائمون به اعتباری که مطابق با واقع بهش میگن صدق یا صادق، به اعتباری که مطابق واقع است یعنی واقع با این مطابقه، به این قول میگن حق، یعنی امر ثابت، یا امر ثابت. پس به اعتبار فرقش به مطابقیت و مطابقیته. هر دو یعنی صدق و حق هر دو صفت این قضیه است. اما قضیه به اعتبار مطابق بودنش میگن صدق، به اعتبار مطابق بودنش میگن حق. یه اصطلاح حق، یه اصطلاح حق. حق یعنی شیء ثابت دائم در مقابل چیزی که زایل میشه، یه چیزی ثابت دائمه میگن حق، یه چیزی نه برطرف میشه زایل میشه، این حق نیست. این هم یه اصطلاح برای حق. یه اصطلاح دیگه برای حق این که یه چیز ثابت باشد و در این حال وابسته به غیرم نباشد. مثلا فرض بگیرید عقل اول هم ثابت دائمه، از بین نمیره، اما در این حال وابسته به خداست. اما اون ثابتی که همیشه هست و وابسته به غیرم نیست، این هم یه معنی حقه. پس حق سه معنا داره: یکی قضیه‌ای که مطابق با واقع، یکی شیء ثابت دائم، یکی شیء ثابتی دائمی که وابسته به غیر نیست. حق تعالی خدا به هر سه معنا حق برای صادقه. اما من اول بچه هم گفتم الله موجودون، یا الله موجودون، این قضیه حق است یعنی مطابق با واقع. از اون طرف خدا یه موجودی ثابت که برطرف نمیشه، از اون طرف وابسته به غیر امنی. این یه قرار هرون فی ان الحق تعالی امنیتون صرفه، یعنی وجود محض، ماهیت نداره. چون گفتیم غیر متناهیست، غیر متناهی دیگه حد نداره. والحق تعالی شأنه، حالا این لفظ حق رو برای اون فارابی میخواد معنی کنه. قال معلم ثانی که فارابی باشه، سه اطلاق برای حق هست. یقال حق، حق گفته میشه، به قول للقول المطابق للمخبر عن، این مطابق بکنید، قولی که مطابق مخبر عنه. گفتیم قول به اعتباری که مطابق با واقع بهش میگیم صدق، به اعتباری که مطابق با واقع بهش میگیم حق، به قولی که مطابق باشه برای مخبر عن. مخبر عن یعنی او واقعی که ازش خبر داده. ازا طابق القول، یعنی وقتی که اون مخبر و عام مطابق با قول باشه، که اینجا واقعی میگم واقع مطابق با حرف منه، وقت حرف من میشه حق. یعنی ازا طابق اون واقع، یعنی اون مخبر و عام قول را، این معنی حق. معنی دوم و یقال و حق، یعنی لحق گفته میشه به موجودی که حاصل بالفعل است نه بالقوه. این دو تا یکم و یقال و حق للموجود الذی لا سبیل للبطلان الی، به موجودی که راهی به بطلان برش نیست، یعنی حتی ماهیت هم نداره، حد هیچ نه به حدی نداره که ذات باری تعالی باشه. حالا خدای تعالی به هر سنانا حقه، والاول تعالی یعنی خدایی که اول موجوداته، حق من ذات المخبر عنه، یعنی ذات مخبر عنه، یعنی الله موجودان حقه. در حقیقت این نحو مسامعه در عبارت ایشون هست، برای اینکه او گفتیم حق و صدق هر دو صفت برای این قول هست. الله موجودان حقه، یعنی چه؟ یعنی واقع مطابقه باشه به یه حق ذات مخبر عن، یعنی مخبر عن که واقع باشه مطابق با الله موجودانه. یکی حق ذات وجود، وجود داره، یعنی به این معنی که این حاصل بالفعله. یکی هم حق من جهت این که لا سبیل للبطلانه الی، من میشه از خارج قدی فرق داشت با اینی که من ایشون اینجوری میگرد. ببینید من گفتم اونی که مستند به غیر نباشه اینا توش نیست باده. حق یکی به اعتبار این که مطابق با واقعه، یکی به اعتبار که امر بالفعل است در مقابل بالقوه، یکی به اعتبار این که این لا سبیل للبطلانه الی یعنی دائما هست، این وابسته به غیر. حالا اینجا تو کلامش دیگه نیست، حق و منزعت این که لا سبیل للبطلانه الی. خب پس بنابراین خدا از هر سه جهت حقه، اما اینی که ما میگیم حق اینجا معنای اون معنی سوم مرادمونه و میخوام بگیم همه موجودات هم از ناحیه اونن. لکن ما اذا قلنا انه حق فلا انه، میخوام بگیم واضحی است که لا یخالطه بطلان و بهی یجب و وجود کل باطل، همه موجوداتی به ایواب هسته هستن. اصل لغت حق یعنی امر ثابت، حق یعنی ثابت، اون موجودی که به تمام معنا ثابته و همه دیگه وابسته به اون حق میشه. حالا اینجا شعر لبید شاهد ورده، الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. شعر لبید که گفته هر چیزی سوای خدا باطل است و کل نعیم لا محاله زائل، هر نعیمی لا محاله زائله، که میگن اصدق شعر فی العرب، صادق ترین شعر در عرب این شعره. و انتها کلام فارابی، تا اینجا معنی حق رو کردیم. حالا شعر حاجی بود، والحق ماهیته و عینیته، حق ماهیتش یعنی ما بهی هو هو، این معنا میکنه یعنی این ماهیتی که اینجا میگیم غیر اون ماهیتی که بر ماهیات میگفتیم. اون ماهیات اونجا یعنی ما یقال فی جواب ماهو، اما اینجا یعنی اونی که حقیقت شیعه ما بهی به هو هو، که بر وجودات هم اطلاق میشه، بر خدا هم اطلاق میشه. ماهیت یعنی ماهیتش یعنی ما بهی هو هو، یعنی اونی که به واسه او اونست، یعنی حقیقتش هست. حق ماهیتش انیتش هست، یعنی تحققش. حالا این که گفت انیتو، ببینید میخواد که ایمان گفتیم انیت یعنی وجود، شما تو ذهنت مفهوم وجود میمه، خیال میکنی ایمان میگویم خدا این مفهوم وجودیست که ذهن ما، نه گفتیم امنیتش یعنی تحقق خودش، وجود خودش، که مراد اون وجود خارجی است که این ذات حق تعالی هست. این است که میگه که امنیتو اضافت الامنیه الیه تعالی، این که امنیتو اضافه کنیم به خدا، اشارتون به این که مراد امنیت وجود خاص، یعنی خدا وجود، اون وجود خاصی که دارد عین ذاتشه، نه مفهوم وجود عین ذاتش باشه، اشاره به اون عینیت وجود خاصی که به این موجودیت و به واسطه اون موجودیت حق تعالی، نه وجود مطلق مشترک و فی مفهوم وجود که میخوام بگیم عین ذات حق تعالی، بلکه مفهوم وجود این بر همه زائد، حتی بر حصاران زائده، بر همه موجودات سابق بود و یه چیز زائدی بود. در حقیقت از قبیل عنوان معنون بود، مفهوم وجود یه عنوان اختراعی ذهنه که درست کرده برای اینکه حکایت از اونا بکنه. میگه که نه وجود مطلقی که مشترک و فیه بود که بر غیر خودم صادقه، لانه زائد فی الزمین، مفهوم وجود زائده در همه موجودات، این در زمین نزد همه فلاسفه، یعنی همه فلاسفه قبول دارن که مفهوم وجود زائد بر همه ماهیات و موجوداته، بلکه مفهوم اختراعی ذهنیه. پس این که میگیم حق ماهیتش وجوده، مراد مفهوم وجود نیست، مراد حقیقت وجود خارجیست که این ذات حق باشه. خب حالا فهوه، پس حتی حالا صرف نور یعنی مجرد نورانیت، بحت وجود یعنی خارج وجود، همون تعبیری کردم، هر چیزی، هر حقیقتی که فقط او حقیقت باشد این غیر متناهی میشه. اگه من گفتم بیاض، سفیدی که فقط سفیدی باشه، سفیدی غیر متناهی میشه، برای که اگر سفیدی در حد خاصی باشه میشه مرکب، سفیدی به حد خاصی. نور اگه گفتیم فقط نور، نور غیر متناهی میشه، برای که نور متناهی نوره به حد خاصی، ده شمعی، بیست شمعی. حالا اینجا این رو میخواد بفهمه که حق تعالی فقط وجوده، یعنی هیچ جهت محدودیت و عدم و حد در ذاتش راه نداره. بله، بحت وجود یعنی خالص وجود، الذی هو عین الوحدت الحق و الهویت شخصیه. وجود یه عین وحدت، اصلا وحدت ماله صفت وجود خارجیه، برای که ماهیت کلیه، وحدت خارجی مسابق با وجوده. عین وحدت حق یعنی وحدتی که ثابت است و زوال ندارد، و هویت شخصیه که مراد ذات حق تعالی باشه. پس حق تعالی یک وجود بحت غیر متناهی است و حد و ماهیت نداره. چرا؟ دلیل میخواد بیان، والحق ماهیت و امنیت و از مقتضل عروض معلولیت و حالا اینش انشاءالله برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.